ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. ده هزار نفر نیروی امنیتی برای حفاظت از مراکز حساس فرانسه مستقر شوند. وزیر خارجه آمریکا نسبت به پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران ابراز امیدواری کرد. تیم ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز تشکیل شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزیر دفاع فرانسه از استقرار 10,000 نفر نیروی امنیتی در مناطق مختلف آن کشور برای حفاظت از مناطق حساس خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، ژان‌یو لودریان وزیر دفاع فرانسه امروز پس از برگزاری نشست امنیتی آن کشور با اعلام این خبر گفت که استقرار این نیروهای امنیتی از روز سه‌شنبه فردا آغاز خواهد شد. در این حال وزیر کشور فرانسه خبر داده که 5,000 نفر از این نیروهای امنیتی برای حفاظت از مدارس یهودیان به کار گرفته خواهند شد. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه هم در این باره گفت که نیروهای امنیتی برای مقابله با همدستان احتمالی عاملان حملات اخیر مستقر می شوند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید امیدوار است در دیدار هفته آتی با محمد جواد ظریف پیشرفتی در روند توافق هسته‌ای با ایران به دست آید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی در جریان سفرش به هند امروز گفت امیدوار است مذاکرات پیش رو به پیشرفت سریع‌تر روند گفتگوها شتاب بخشد. جان کری و محمد جواد ظریف وزرای خارجه آمریکا و ایران قرار است روز چهارشنبه پس فردا در آستانه دور تازه مذاکرات هسته ایران و گروه 5+1 با یکدیگر دیدار کنند. وزیر امور خارجه آمریکا در همین حال خبر داد که روز پنجشنبه به پاریس سفر خواهد کرد تا با مقامات فرانسه درباره مبارزه با اقدامات تروریستی گفتگو کند. ابراهیم رئیسی دادستان کل از تشکیل یک تیم ویژه برای رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز در شهرهای تهران و مشهد خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، وی امروز در این باره گفت گزارش‌های مختلفی در مورد پرونده این شرکت ارائه شده و تیم ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده در تهران و مشهد تشکیل شده است. به گفته دادستان کل، این تیم شامل قضات و کارشناسان اقتصادی و مسئولش مرتضی بختیاری معاون امنیتی دادستان کل کشور است. دادستان کل گفته اقدامات قضایی برای حمایت از سهامداران این شرکت در حال انجام است. تاکنون گزارش‌های مختلفی درباره ابعاد مالی پرونده پدیده شاندیز منتشر شده و پیشتر نیز دادستان عمومی و انقلاب مشهد از پلمپ دفاتر خرید و فروش سهام این شرکت در مشهد خبر داده بود. دادستان کل نیز یک هفته پیش گفته بود که مدیرانی به دلیل اغماز در برخورد با این شرکت از کار برکنار شدند. راهپیمایی روز گذشته در پاریس از نظر تعداد شرکت کنندگان از بی‌سابقه ترین موارد حضور مردم فرانسه برای نشان دادن اتحادشان ارزیابی شده است. برخی مفسران گفتند حضور این تعداد مردم در خیابان‌های پاریس تنها با حضور مردم در خیابان‌های پایتخت فرانسه پس از آزادی از ارتش آلمان نازی در سال 1944 میلادی و در جریان جنگ جهانی دوم قابل مقایسه است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
راهپیمایی گرامی داشته 17 قربانی حملات اخیر فرانسه روز یک شنبه با شرکت بیش از 1,000,000 نفر و با حضور ده ها تن از رهبران جهان در پاریس برگزار شد. بر اساس گزارش ها این تظاهرات تا پاسی از شب ادامه داشت و مردم همچنان به حضور خود در خیابان های پاریس ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در آغاز این راهپیمایی رهبران کشورهای مختلف در صف اول قرار داشتند. پیش از آغاز این راهپیمایی حاضران به مدت یک دقیقه برای ادای احترام به قربانیان حملات اخیر سکوت کردند. گزارش ها حاکی است که وزیر کشور فرانسه راهپیمایی روز یک شنبه را بزرگترین راهپیمایی در تاریخ فرانسه خوانده است. در همین حال یکی از برگزار کنندگان راهپیمایی روز یک شنبه گفته است بین 1,300,000 تا 1,500,000 نفر در راهپیمایی اتحاد شرکت کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در آغاز این راهپیمایی گفت پاریس امروز پایتخت جهان است. وی اضافه کرد همه کشور به پا می‌خیزد. رضا معینی مسئول دفتر ایران سازمان گزارشگران بدون مرز که در راهپیمایی روز یکشنبه پاریس شرکت کرد در مورد تنوع نژادی و مذهبی شرکت کنندگان در این تظاهرات به رادیو فردا می‌گوید:
راستش رو بخواین جمعیت از همه نوع هست، یعنی همه شهروندان فرانسوی هستن، از کاتولیک، مسلمان، مذاهب معلوم نیست ولی پرچم‌های مختلفی از کشورهای مختلف هست. ما در گروهی که ما هستیم، یعنی در حول زیر شعار به اصطلاح آزادی بیان مذهب ندارد و به جای خون بهتر از جوهر ریخته شود، تعداد زیادی هستن که از همه ملیت‌ها هستن.
تظاهرات روز یکشنبه 11 ژانویه 21 دی ماه در همبستگی با قربانیان حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو، نیروهای پلیس و همچنین گروگان‌هایی که در سوپرمارکت هیپرکاشر کشته شدند برگزار شد. طی این حملات که در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رخ داد، 17 تن کشته شدند. راهپیمایی عظیم روز یکشنبه از میدان جمهوری پاریس آغاز شد. رهبران کشورهای بریتانیا، آلمان، اردن، ترکیه، اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی از جمله رهبران حاضر در این راهپیمایی بودند. گزارش‌ها حاکی است دست کم 2000 پلیس و 1350 نیروی امنیتی و ارتش مسئولیت برقراری امنیت این راهپیمایی را بر عهده داشتند. محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن پاریس، در مورد دلایل شرکت خود در تظاهرات روز یکشنبه به رادیو فردا می‌گوید:
اولا من خودم امروز در مجموعه ای در تظاهرات شرکت کردم که این مجموعه گرد آمده بود در مسجد بزرگ پاریس به دعوت آقای دلیل بوبکر، امام مسجد پاریس، و جمعیتی از مسلمانان که عموماً الجزایری تبار هستند امروز با هم در این تظاهرات شرکت کردیم. مسئله این هست که حرمت آزادی و امنیت حفظ بشه. مسئله لزوماً همسویی با اون چه که مجموعه شغلی ابدو کار می‌کردند یا نظراتشون یا کاریکاتورهاشون نیست. یعنی طبیعتاً بسیاری از مسلمانانی که امروز حاضرند ممکنه با منشورات شغلی ابدو موافق نباشند، اما ما تمرین میکنیم آزادی بیان و احترام به آزادی بیان رو، ولو اینکه کسانی رو قبول نداشته باشیم. در واقع باید تضمین بشه آزادی کسانی که در مطبوعات کار میکنند، از قلم استفاده میکنند نه از اسلحه، ولو اینکه ما با لزوما تو محتوای اون چه که منتشر میکنند موافق نباشیم.
کمی پیش از آغاز این راهپیمایی ویدئویی از امدی کلیبالی، عامل گروگانگیری در سوپرمارکتی در پاریس، در اینترنت منتشر شد که وی ضمن اعلام وفاداری به گروه خلافت اسلامی داعش سابق، مسئولیت قتل یک افسر پلیس زن را در روز پنجشنبه بر عهده گرفته است. در این ویدیو امدی کلیبالی میگوید که با عوامل حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو همکاری می‌کرده است.
در برنامه کارنامه این هفته به بحث کودکان کار در ایران اشاره می شود. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
ادامه خبرها. حسن روحانی، رئیس جمهوری، در دیدار با وزیر خارجه قبرس اعلام کرد که ایران به دنبال برقراری روابط صمیمی‌تر و همکاری‌های نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی روز گذشته گفت که روابط ایران و اتحادیه اروپا روز به روز وضعیت بهتری پیدا کرده است و قبرس به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا می‌تواند نقش مؤثرتری در تقویت مناسبات ایران و اتحادیه اروپا داشته باشد. حسن روحانی در جریان این دیدار خشونت علیه هر ملت، نژاد و مذهبی را محکوم کرده و گفته است برای ایران کشتارها در پاریس، لندن یا حتی واشنگتن به اندازه عراق و لبنان و سوریه محکوم است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 سوم آذر ماه در مذاکرات وین تقریبا به تفاهم کامل رسیده بودند، اما اتفاقی افتاد که طرف مقابل عقب نشینی کرد. علی اکبر صالحی اسرائیل را به کارشکنی در توافق نهایی هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 متهم کرد. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید در مذاکرات وین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تقریبا به تفاهم کامل رسیده بودند، اما اتفاقاتی افتاد که طرف مقابل عقب نشینی کرد. آقای صالحی که شنبه شب در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی گفتگو می‌کرد، علت عدم توافق نهایی در گفتگوها در وین را به دست‌های پنهان ربط داد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یکی از این دست‌های پنهان را بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل معرفی کرد که به گفته او وی نگذاشته است مذاکرات به توافق بیانجامد. آقای صالحی در ادامه سخنان خود طرف مقابل ایران در گفتگوهای هسته‌ای در عمان را به زیاده خواهی متهم کرد و گفت که آنها با واکنش به موقع و محکم ایران روبرو شدند. بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین، در ارزیابی این گفته‌های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به رادیو فردا میگوید:
میشه تصور کرد که چه نیروهایی، چه جریاناتی، چه دولت‌هایی در جهان هستند که با یک توافق بین ایران و غرب مخالفت داشته باشند، بخشی در داخل ایران، بخشی در خارج ایران. در خارج ایران خب دولت نتانیاهو به شدت مخالف هر گونه توافقی، دولت عربستان سعودی و متحدانش، شیخ نشینای خلیج فارس، اینا متحدانی در داخل امریکا دارن، نفوذ دارن در داخل امریکا. این در طرف بیرونیش. در طرف درونیش هم خب محافل قدرتمندی در ایران از این وضعیت موجود سود میبره و نمیخوان که توافق بشن، همون محافلی که دور و بر دلواپسان جمع شدن، نیروهای سازمان‌های امنیتی، سازمان‌های نظامی ایران. فشار این دو طرف باعث شده که در آخرین لحظه به توافق نرسن.
علی اکبر صالحی در ادامه سخنان خود دو موضوع غنی‌سازی و شیوه لغو تحریم‌ها را از اساسی‌ترین بخش‌های گفتگوهای هسته‌ای خواند. اورانیوم غنی شده و تعداد سانتریفیوژها در ایران از موارد اختلافی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، درباره چگونگی برون رفت از بنبست مذاکرات هسته‌ای معتقد است:
یکی از راه‌های برون رفت اینه که حق تا حدود غنی‌سازی در داخل ایران پذیرفته بشه، با شرطی که امکان سوء استفاده ازش برای بمب‌سازی از بین بره. یکی از این راه‌ها همین موضوع تعویض سوخته‌ای، همین موضوعیه که روزهای اخیر مطرح بود که ایران بتونه غنی‌سازی بکنه در سطح معینی، اما سوخت تولید شده به روسیه فرستاده بشه و اونجا تبدیل به ملی سوخت بشه. آقای صالحی پاسخی که دادن در واقع تفره رفتن که پاسخ ندن. یعنی معنیش اینه که یک حرکاتی در جریانن که میتونه دلالت به این داشته باشه که ایران یک همچین راه حلی رو بپذیرد. در ضمن آقای صالحی به یک موضوعی هم اشاره میکند که پیشنهاد کردیم که به طریق پله پله پیش بریم و پله اولو غربی ها یا گروه 5 به اضافه 1 تعیین کند. این هم حائز اهمیت و میتونه زمینه باشه برای موافقت کردن، به توافق رسیدن.
در همین حال و به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یک شنبه گفت که مذاکرات آتی ایران و آمریکا تنها درباره موضوع هسته‌ای است و به مسائل دیگر مربوط نمی‌شود. به گفته آقای ظریف، هدف از گفتگوی دو جانبه او با جان کری وزیر خارجه آمریکا این است که ببینند چطور می‌توانند مذاکرات را به سمت پیشرفت هدایت کنند. دور بعدی مذاکرات اتمی ایران، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان برای 15 ژانویه، 25 دی ماه در سطح معاونان وزارت خارجه هماهنگ شده است و قرار است در جریان آن گفتگوها نیز مذاکرات دو جانبه‌ای بین وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو انجام بگیرد.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که 72 مراسم گلدن گلوب شب گذشته به وقت غرب آمریکا برگزار شد. به گزارش ورایتی، فیلم پسرانگی به کارگردانی ریچارد لینکلیتر جایزه بهترین فیلم بلند درام و بهترین کارگردانی را از آن خود کرد و هتل بزرگ بوداپست تندیس بهترین فیلم کمدی یا موزیکال سال را دریافت نمود. ادی ردمین برای فیلم نظریه همه چیز و جولین مور برای فیلم همچنان آلیس جایزه بهترین بازیگران زن و مرد در نقش اصلی را به دست آوردند. فیلم روسی لویاتان نهنگ که سال گذشته در جشنواره فیلم کن بهترین فیلم نامه را جایزه‌اش را کسب کرد، به عنوان بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان گلدن گلوب انتخاب شد. اخبار و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. چکیده خبرها 14:30 دقیقه ایران.